سلام دوستان، من امین هستم و شما دارید به پادکست آموزشی من گوش میکنید. همین ابتدای کار میخوام ازتون تشکر کنم بابت اینکه دارید به این پادکست گوش میکنید. این پادکست رو انتخاب کردید برای گوش دادن، چون که مشخصا بزرگترین سرمایه برای یک پادکست و یک پادکستر شنونده هاش هستن و من خیلی خیلی خوشحالم که شما این پادکست رو برای گوش دادن انتخاب کردین و از شما هم خیلی ممنونم. برای دنبال کردن شبکه‌های اجتماعی من میتونید با ایدی @learningwithamin در ارتباط باشید، توی حالا تلگرام، توی اینستاگرام. ایمیل من همینه، کلا هر جا که من هستم سعی میکنم که با این یوزر فعالیت داشته باشم و بتونید من رو اینجا پیدا کنید. اگر دوست داشتید میتونید که از پادکست ما حمایت مالی داشته باشید. لینکش توی توضیحات اپیزود هستش، میتونید که از اونجا بردارید، از ما حمایت مالی بکنید و بزرگترین حمایتی که میتونید از من و از پادکست من بکنید اینه که اون رو به دوستاتون معرفی کنید تا به تعداد مخاطب ها و شنونده های ما افزوده بشه و روز به روز بتونیم که برای شما پادکست های بهتری تولید و ارائه بکنیم. خب امروز میخوایم راجع به آزمون آیلتس صحبت کنیم. آزمونی که میشه گفت یکی از معروف ترین و شاید هم معروف ترین آزمون ارزیابی مهارت های زبان انگلیسیه و امروز روز خیلی راجع بهش صحبت میشه و خیلی هم مشتریای زیادی داره. همونطوری که گفتیم میشه گفتش که آزمون آیلتس معروف ترین آزمون مهارت های زبان انگلیسی، آزمون ارزیابی مهارت های زبان انگلیسیه که سالیانه بیشتر از 2 میلیون نفر در این آزمون شرکت میکنن. متقاضیان مهاجرت و افرادی که به دنبال اپلای تحصیلی هستند، به دنبال ادامه تحصیل هستند در کشورهای انگلیسی زبان از مشتریان اصلی این آزمون به شمار میرن. همچنین داشتن مدرک آیلتس باید بدونیم که لازمه تحصیل در دانشگاه‌های خود کشور بریتانیا هستش. در بسیاری از کشورهای مهم و انگلیسی زبان هم از سوی اون کارفرما به عنوان یک مدرک معتبر شناخته میشه. بریم که این آزمون رو بهتر بشناسیم. اول از همه باید بدونیم که اصلا آیلتس یعنی چی؟ معنای آیلتس یعنی چی؟ چه لغتی معنی میده؟ آیلتس مخفف کلمات International English Language Testing System. اگه بخوایم فارسی بگیم و از کلمات انگلیسی استفاده نکنیم، به معنای سامانه و یا سیستم دیگه، سامانه بین‌المللی ارزیابی زبان انگلیسیه. یه سامانه‌ای که وزارت بین‌المللی سعی می‌کنه که مهارت زبان انگلیسی رو در یک فرد بسنجه. خب حالا چه کسایی احتیاج دارن که مدرک آیلتس رو به دست بیارن؟ همونطور که گفتیم خیلی از کشورهای بزرگ، یعنی تعداد زیادی از کشورهایی که انگلیسی زبان هستن، دانشگاه‌ها و کارفرمایانشون برای دادن شغل حالا برای اپلای تحصیلی این مدرک رو قبول میکنن و برای اینکه بتونیم اونجا کار به دست بیاریم یا یعنی اینکه پذیرش تحصیلی بگیریم به این مدرک احتیاج داریم. مثل چه کشورهایی؟ مثل کشورهای استرالیا، کانادا، ایرلند، نیوزیلند، انگلستان و آمریکا. توی کشور آمریکا مدرک تافل شناخته شده تره، ولی خب مدرک آیلتس هم مدرک قابل قبولیه. بنابراین اگه شما قصد مهاجرت یا ادامه تحصیل به این کشورهایی که گفتیم و دارید، باید در این آزمون شرکت کنید. سوالی که پیش میاد اینه که هزینه‌اش چقدره؟ یکی از اولین سوالاتی که پیش میاد دیگه. باید بدونیم که هزینه آزمون توسط مرکز تعیین میشه. الان تقریبا با توجه به سایت خود آیلتس میشه گفتش که 500 مرکز توی 120 کشور دنیا وجود دارن که این آزمون رو برگزار میکنن، این امتحان رو میگیرن. هزینه آزمون هم توسط مرکز تعیین میشه، معمولا توی کشورهای مختلف مقدارش متفاوته، ولی میشه گفتش که هزینه اون $230 آمریکاست. یعنی امروز که این اپیزود داره ضبط میشه، هزینه این آزمون توی کشور ایران حدودا 2,800,000 تومان هستش. حالا بریم سراغ بخش‌های مختلف امتحان آیلتس. آزمون آیلتس توی 4 مهارت مختلف شرکت کنندگان خودش رو مورد ارزیابی قرار میده. که این مهارت‌ها به ترتیب برگزاریشون چی هستن؟ اول لیسنینگ، یعنی چی مهارت شنیداری. دوم ریدینگ، یعنی مهارت خواندن. سوم رایتینگ یعنی مهارت نوشتاری و در آخر مهارت مکالمه یا اسپیکینگ صحبت کردم. و اینطوریه که این سه بخش اول که گفتیم لیسنینگ، ریدینگ و رایتینگ، اینها بخش اول آزمون هستن که کتبی برگزار میشن و معمولا هم یک هفته قبل یا بعد از این آزمون کتبی آزمون اسپیکینگ به صورت شفاهی یعنی به صورت رو در رو و حضوری برگزار میشه. توی آزمون آیلتس چیزی به اسم قبولی وجود نداره. یک سیستم سنجش نمرات توی آزمون آیلتس هستش که توی بازه 9 نمره‌ای تعریف شده. یعنی از 0 تا 9 نمره. و نمره‌ای که شما به دست میارید دلیلی بر قبولی یا مردودی نیستش. صرفاً نشون میده که شما چقدر مهارت دارید. با توجه به چیزی که گفتیم امروز روز میشه گفتش که نمره 5 مثلا توی آزمون نمره متوسطی و نمره 6 به بالا هم یک نمره خوب حساب میشه. حالا سوالی که پیش میاد اینه که خب من که نیتم مهاجرت تحصیلیه با اونی که نیتش مهاجرت کاریه باید یه آزمون بدیم؟ باید اینجا بگیم که نه. طبیعتاً مهارت‌های زبانی که کسی که برای قصد ادامه تحصیل میخواد آزمون آیلتس بده با کسی که قصد کار در یک جامعه انگلیسی زبان رو داره کاملاً متفاوتن. به خاطر همین آزمون آیلتس الان به دو گروه، به دو ماژول آیلتس آکادمیک و آیلتس جنرال تقسیم شده که بسته به هدفتون باید توی یکی از این دو تا ماژول شرکت بکنید. خب حالا شاید بپرسید که تفاوت آزمون آیلتس آکادمیک و جنرال چیه؟ مهمترین تفاوت رو میشه گفتش که تو مقصدی که شما با کسب نمره به سمت اون هدایت میشید و چیزی که میتونید با اون نمره به دستش بیارید. آیلتس آکادمیک مخصوص متقاضیانیه که قصد مهاجرت به کشورهای انگلیسی زبان رو دارن ولی به نیت ادامه تحصیل، یعنی میخوان تو یک محیط آکادمیک باشن، تو دانشگاه باشن، میخوان که مثلا در رشته‌های پزشکی، پیراپزشکی ادامه تحصیل بدن، تو رشته‌های مهندسی ادامه تحصیل بدن. کور در یک محیط آکادمیک قرار خواهند گرفت. آیلتس جنرال مخصوص اون دست از متقاضیانیه که قصد مهاجرت به کشورهای انگلیسی زبان رو دارن، مثل همونا که گفتیم، مثل انگلستان، آمریکا، استرالیا و غیره، ولی قصد تحصیل رو ندارن، صرفا برای مهاجرت کاری، برای به دست آوردن شغل و برای ادامه زندگی به اون کشورها مهاجرت میکنن. خب حالا بریم سراغ بخش‌های مختلف آزمون آیلتس. اولین بخش آزمون آیلتس، آزمون کتبی آیلتس، بخش لیسنینگ هستش. یعنی شما میشینید سر جلسه، برگره میذارن جلوتون، آزمون لیسنینگه. آزمون لیسنینگ تو آیلتس جنرال و آکادمیک هیچ تفاوتی با همدیگه ندارن و کاملا مشابه همدیگه برگزار میشن. مدت زمان برگزاری این قسمت 30 دقیقه است، نیم ساعته. تعداد سوالاتش 40 سوال در 4 بخش برگزار میشه. قبلا میگفتن سکشن، الان میگم پارت. 40 تا سوال توی 4 پارت برگزار میشه. چیزی که میتونه این بخش از آزمون رو یه کوچولو سختش کنه اینه که فایل صوتی که برای شما پلی میشه صرفا یک بار پخش خواهد شد. پس باید قبل از آزمون و برای آزمون روی مهارت لیسنینگمون خیلی تمرین و تکرار داشته باشیم. قبل از پخش فایل صوتی به شما یک فرصت برای چک کردن سوالات داده خواهد شد و در نهایت هم یه تایم کوتاهی دارید برای اینکه بتونید سوالات رو وارد دفترچه پاسخنامه بکنید. بریم سراغ بخش دوم، یعنی بخش ریدینگ. با توجه به انتظاری که دانشگاه‌ها و جامعه آکادمیک از شرکت کننده‌های خودشون دارن، بخش ریدینگ و رایتینگ توی آزمون آیلتس متفاوته. بخش لیسنینگ و اسپیکینگ تفاوت خاصی با هم دیگه ندارن توی آزمون آیلتس جنرال و آیلتس آکادمیک، ولی بخش ریدینگ و بخش رایتینگ تفاوت اصلی رو دارن با هم دیگه و خب سوالاتشون رو هم با هم دیگه فرق داره. پس اول میریم سراغ ریدینگ جنرال. مدت زمان برگزاری 60 دقیقه است برای 40 سوال. تو این بخش شرکت کنندگان باید به سوالات مربوط به سه متن که در مجموع بین 2000 تا 2700 تا کلمه دارن بعد از مطالعه پاسخگو باشن. برخلاف بخش لیسنینگ به شما زمان اضافی برای انتقال جواب از دفترچه سوالات به پاسخنامه داده نمیشه که خب منطقی هم هستش دیگه. توی بخش لیسنینگ یک کوچولو سخته که همزمان بشنوید و جواب پیدا کنید و وارد پاسخنامه کنید، ولی اینجا مد جلوی روتون و احتیاجی به این کار نیستش. متونی که توی این بخش برای شرکت کنندگان مورد استفاده قرار میگیره از کتاب‌ها، از مجلات، پنفلت‌ها، روزنامه‌های عمومی انتخاب میشن و لزوماً برای خواننده متخصص نیستن. ریدینگ آیلتس هم سه قسمت داره. معمولاً متن اول و دوم یه متن کوتاه یا دو تا متن کوچولو کنار هم دیگه‌ن و متن سوم هم یک متن بلند با موضوع عمومیه. حالا بریم سراغ ریدینگ آیلتس آکادمیک. مدت زمان برگزاریش مثل آیلتس جنرال 60 دقیقه است. 40 تا سواله، شامل سه متنه که در مجموع بین 2000 تا 2700 تا کلمه هست. در این بخش هم برعکس بخش لیسنینگ شما وقت اضافه برای انتقال جوابها به دفترچه پاسخنامه ندارید. بخش اول مثل بخش جنراله، یعنی از متونی استفاده میشه که متون عمومی هستن و لزوماً برای خواننده متخصص نیستن. ولی توی بخش دوم و سوم برای شرکت کنندگان یک متن علمی انتخاب میشه. یک استدلال علمی انتخاب میشه که ممکن حاوی کلمات تخصصی هم باشه و اگر این اتفاق بیفته یه واژه‌نامه کوتاه هم همراه اون خواهد بود. مثل آیلتس جنرال هم متن اول و دوم کوتاه هستن و متن سوم هم معمولاً یک متن بلند هستش. بریم سراغ بخش بعد، یعنی بخش رایتینگ. قسمت رایتینگ آزمون هم توی آزمون جنرال و آکادمیک متفاوته. بریم سراغ آزمون جنرال و اون رو توضیح بدیم. بخش رایتینگ توی آزمون جنرال مدت زمان برگزاری 60 دقیقه است، یعنی یک ساعت. شما به عنوان شرکت کننده با دو موضوع روبرو میشین که باید درباره این دو موضوع یک متنی رو بنویسین. توی دو تا تسک ارائه میشه که تسک اول باید حداقل 150 تا کلمه تشکیل شده باشه که شما باید یک مشکل فرضی رو شرح بدین. این رو هم در نظر داشته باشین. در صورتی که تعداد کلمات استفاده شده شما در این متن کمتر از حداقل خواسته شده، یعنی 150 کلمه باشه، شما به تناسب این کمبود نمره از دست میدین. موضوعات پیشنهادی برای تسک اول معمولاً اینجور چیزان: یک شکایت نامه، یک نامه درخواست کار Job Appliance، یک نامه رسمی اداری، یک نامه نیمه رسمی، یک نامه شخصی. برای مثال شما میخواهید که به رئیستون یک نامه بدین. این نامه یک نامه خیلی رسمی خواهد بود. میخواهید که به یک همکار نامه بدید. این نامه یک نامه نیمه رسمی خواهد بود. اگه بخواید به دوستتون نامه بدین، این نامه یک نامه کاملا شخصی و اینفورمال خواهد بود. حالا توی تسک دوم باید نظر خودتون رو پیرامون یک موضوع بیان کنید. این رو هم در نظر داشته باشید که تسک دوم هم شامل حداقل کلمات میشه که این حداقل کلمات 250 کلمه هستش. توجه به زمان کلی آزمون رایتینگ، پیشنهاد میشه که برای تسک اول 20 دقیقه وقت بذارید و برای تسک دوم 40 دقیقه. حالا برای آزمون آکادمیک چی کار باید کردش؟ شرکت کنندگان آزمون آکادمیک با موضوعاتی که حول محور علمی و دانشگاهی هستش روبرو هستن و به نوعی میشه گفتش که این سوالات سخت‌تر و یه ذره محدودتر هم هستن. توی آزمون آکادمیک شرکت کنندگان باید درباره موضوعاتی که به صورت تخصصی درباره مباحث علمی و دانشگاهی شروع به نگارش انجام بدن. توی تسک اول متقاضیان باید حول موضوعاتی مثل تحلیل گراف و نمودارها شروع کنن به نوشتن. توی تسک دوم درباره موضوعی که داده شده باید نظر خودشون رو بنویسن و مثل همون آیلتس جنرال تعداد کلمات و الزامات این بخش هم 250 و 150 کلمه هستش. به صورت کلی توضیح دادیم که آزمون آیلتس چی هست، بخش مختلف اون رو توضیح دادیم. حالا شاید برای شما یک سوال پیش بیاد که برای شرکت در این آزمون و آمادگی در اون به چقدر زمان احتیاج داریم، چجوری باید برنامه‌ریزی کنیم و منابع آیلتس چی هستن. دوستان، این نکته رو باید در نظر داشته باشین که پاسخ این سوال‌ها برای هر فردی متفاوته و بستگی به دانش زبانی و هدف فرد از شرکت تو این آزمون داره. شما در ابتدا باید هدف خودتون رو تعیین کنین که برای چی تو این آزمون شرکت میکنین و بعد از اینکه هدف خودتون رو تعیین کردین، نمره‌ای که در این آزمون میخواید رو هم باید به عنوان هدف انتخاب کنین. یعنی چی؟ یعنی شما کشوری که میخواید به اونجا مهاجرت کنید، دانشگاهی که میخواید از اونجا بورسیه بگیرید، باید ببینید که چه نمره‌ای رو احتیاج دارید که برای اون نمره بخونید و و سعی کنید که خودتون رو بالا بکشید. پس میشه گفتش که مدت زمانی که برای آمادگی در این آزمون احتیاج هستش از چند ماه تا چند سال میتونه متغیر باشه و گفتیم که بستگی به هدف شما، بستگی به تلاش شما و بستگی به سطح زبان شما داره. بهترین منابع برای تمرین و آمادگی منابعی هستن که خود دانشگاه آکسفورد اونها رو معرفی میکنه. یعنی کتاب‌های آکسفورد بهترین منبع برای آمادگی آزمون آیلتس هستن. پس یعنی شما در ابتدای کار باید هدفتون رو تعیین کنید، نمره‌ای که می‌خواید رو داشته باشید پس از ذهنتون و بعد از اون شروع کنید به خواندن و آمادگی در آزمون آیلتس. یکی از بهترین کارها برای آمادگی در این آزمون شرکت کردن در دوره‌های آزمایشیه که به اونها ماک گفته میشه. ماک آیلتس. توسط یه سری آموزشگاه ها برگزار میشه که میتونید شما برای اینکه سطح زبان خودتون و سطح مهارت آیلتس خودتون رو بسنجین توی این آزمون های ما شرکت کنید. هزینه‌شون به نسبت آزمون اصلی خیلی کمتر و خب مناسبی برای محک زدن خودتون هستش. خب حالا من میخوام برای شما اسم چند تا دانشگاه رو بگم، چند تا دانشگاه معتبر بین‌المللی رو بگم و حداقل نمره‌ای که برای آزمون آیلتس احتیاج دارید که بتونید برای این دانشگاه پذیرش بگیرید. اول اسم دانشگاه رو میگم بعد حداقل نمره. دانشگاه آکسفورد 7، دانشگاه آکادمی اقتصاد لندن 7 تا 7.5 بستگی به هر دپارتمان آموزشی، دانشگاه ادینبرو 7، دانشگاه کمبریج 7 تا 7.5، دانشگاه گلاسکو آکادمیک 6.5 میخواد، جنرال 7، کالج لندن 6.5 تا 7.5 بسته به نظر هر دپارتمان، دانشگاه کالج سلطنتی لندن 6.5، دانشگاه لیورپول 6، دانشگاه بیرمنگام 6.5، دانشگاه اسکس 5.5، دانشگاه کرانفیلد 6.5 تا 7، دانشگاه تورنتو 7، دانشگاه مکگیل 6.5، دانشگاه بریتیش کولومبیا 6.5، دانشگاه آلبرتا 6.5، دانشگاه واترلو 6.5، دانشگاه غربی 7، دانشگاه کلگری 6.5. دیدید اسم چند تا دانشگاه خیلی معتبر و خیلی معروف هم تو این لیست بودش و نمره خیلی بالا و خیلی عجیب غریبی نمیخواستن. یعنی توی هیچ کدوم از این دانشگاه آیلتس بالای 8 احتیاج نبود. یعنی شما خیلی راحت با گرفتن نمره 7 تا 7.5 میتونید در تمام دانشگاه معتبر دنیا را به روی خودتون باز کنید و توی اونها پذیرش بگیرید. پس از شرکت توی آزمون آیلتس نترسید و پس از اینکه خودتون رو حسابی آماده کردید برید آزمون آیلتس بدید. مرسی که تا اینجا همراه بودیم. خیلی ممنون ازتون. اگر این اپیزود رو دوست داشتین و چیزی به شما آموخت ممنون میشم که اون رو به دوستاتون معرفی کنید. اگر دارید از طریق اپلیکیشن های پادکست به این اپیزود گوش میدین با زدن دکمه شیر میتونید اون رو به دوستاتون معرفی کنین، حالا یا توی استوری اینستاگرامتون یا توی توییتر یا توی تلگرام یا هر جایی که دوست دارین. توی شبکه‌های اجتماعی میتونید من رو با ایدی لرنینگ ویت امین پیدا کنید. توی تلگرام و اینستاگرام اونجا سابسکرایب کنید. مطالب جانبی مثل متن کتاب‌های صوتی، فیلم‌ها، عکس‌ها، یه سری متون که توی اپلیکیشن‌های پادکست نیستشون اینجا نمیشه به اشتراک گذاشت رو من سعی می‌کنم که توی اپلیکیشن اینستاگرام و تلگرام با شما به اشتراک بذارم. پس حتما توی تلگرام و اینستاگرام ما هم باشید و ما رو دنبال کنید. ممنونم ازتون که تا اینجا همراه ما بودین. اگر دوست داشتید که توی پروژه‌های بعدی ما هم شریک باشید و از ما حمایت مالی کنید، می‌تونید که از طریق لینکی که توی توضیحات هستش حمایت مالی انجام بدین. شنیدن پادکست های ما همیشه رایگان هست و خواهد بود، مطمئن باشید. برام حتما کامنت بذارید، من همه کامنت ها رو میخونم، همشون رو جواب میدم. و بازم مرسی ازتون. امیدوارم که روزهای خوبی رو توی این قرنطینه سپری کنید. مراقب خودتون باشید، مراقب خانواده هاتون باشید. اگر احتیاجی نیست و ضرورتی ندارید لطفا از خونه خارج نشید، تو خونه بمونید، برای سلامتی خودتون و عزیزانتون اهمیت قائل بشید و از زندگی کردن و یک حال خوب هم غافل نشید. روز روزگار خوش، مراقب خودتون باشید و با یک آهنگ دیگه این اپیزود رو هم به اتمام میرسونیم. خدا یار و نگهدار.
Take me back to